سلام، ایوار فرهادی هستم و با چالشی دیگر میهمان خانه های شما. این نوبت از برنامه چالش اختصاص دارد به بررسی رویدادهای جاری در انقلاب ایران و خصوصا بررسی اسناد افشا شده در پی هک خبرگزاری فارس. و همراه دو میهمان برنامه، آقای مرتضی اسماعیل پور فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و همینطور آقای سعید حافظی روزنامه‌نگار، این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید. آقای اسماعیل پور، با شما آغاز می‌کنیم. آقای اسماعیل پور، در پی هک خبرگزاری فارس و اسنادی که منتشر شد، مشخص شده که حداد عادل از نزدیکان به خامنه‌ای خیلی نگران از همگسیختگی بسیج هست. این از همگسیختگی و این در واقع ناتوانی نیروهای بسیجی حاصل چی هست و چه پیامدی برای جمهوری اسلامی داره؟
درود عرض می‌کنم خدمت شما جناب حافظی و بینندگان گرامیتون و خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. اتفاقی که داره میفته در ایران در ادامه همون ریزش‌های حداکثری نیروهای وابسته به حکومت هستش و این میتونه رژیم رو در مسیر بسیار خطرناکی قرار بگیره و دامنگیر هست برای اون. اتفاقی که افتاده این است که حداد عادل و تقریبا تمام مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارن میکنن، حالا به صورت پنهان و یا آشکار، این فروپاشی که صورت میگیره رو به نوعی سرسامان بدن و به خیال خودشون مانع از این اتفاقات بشن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که روند جاری در ایران به خصوص اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده نشون از این میده که جمهوری اسلامی توان بازی ایستادن در مسیر فروپاشی نداره و هر لحظه این پازل ها، این دومینوی که داره شکل گرفته و در مسیر فروپاشی هستش، یکی پس از دیگری فرو می نشینه. اون چیزی که ما در این اسناد بارها مشاهده کردیم، نگرانی دستگاه امنیتی و سرکوبگر به خصوص از ریزش های نیروهای خودی هست و از طرف دیگه نگران گسترش این اعتراضات و خیزش ها هستن و علنا مشخص اشاره کردن که این اتفاقات حالا به زعم اونها اختشاشات ادامه خواهد داشت و مسیر تقابل با اونها هر روز سخت‌تر خواهد شد، اتفاقی که ما بارها در طی این روزها شاهدش بودیم. چیزی که در روز اول خیزش و رویدادهای انقلابی شاهدش بودیم، تهدیدها و رجزخوانی‌های مقامات جمهوری اسلامی، هم از مسئول نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، نهادهای سپاه مرتبط با سپاه، مبنی بر فروکش کردن این خیزش بود. اما با توجه به گذشت بیش از 70 روز، خب طبیعتاً انتشار این اسناد هم گواه بر این هست که از روزهای اول جمهوری اسلامی توان سرکوب نداشت و نگرانی‌هاش بسیار زیاد بود. با توجه به اینکه باید توجه داشته باشیم خیزش‌هایی که در گذشته رخ داد، به خصوص دیابان، به نوعی رژیم رو دچار بحران‌های عمیقی کرده بود.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای حافظی. خیلی خوش آمدید آقای حافظی. در این بولتن محرمانی که افشا شده، به نقل از دستگاه اطلاعاتی روسیه آمده که ایران در وضعیت انقلابی قرار داره. این پیامد این در واقع وضعیت انقلابی چیه و چرا علارغم اینکه ما شاهد این هستیم که وضعیت انقلابی جمهوری اسلامی سعی میکنه القا بکنه که اعتراضات در حال تمام شدن است که چیزهای شبیه این؟
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مرتضی اسماعیل پور، همچنین بیننده های خوب برنامه‌تون. ببینید، نکته مهمتر اینه که علاوه بر اینکه این اسناد انتشار منتشر شده تایید کرده که دولت‌های غربی این مسئله رو پذیرفتن که ایران در وضعیت انقلابیه، توی بند بعدیش نوشته که مردم ایران هم به این باور رسیدن که وسط یک انقلابن و این نکته خیلی مهمیه. الان حدود 11 هفته است که این انقلاب در خیابان‌های ایران جاری بوده، هر شب و هر روز مردم توی خیابونن در نقاط مختلف و رو به گسترشش رفتن، اعتصابات گسترده تر شده و همه اینها رو وقتی ما میچینیم کنار هم، میبینیم که با تمام خیزش ها و اعتراضاتی که در حداقل 3 دهه گذشته یا شاید 25 سال گذشته ما شاهدش بودیم تفاوت داره. در تمام رفتارهای اعتراضی دوره های قبل، اکثریت کسانی که توی خیابون بودن بجز 96 و 98، از قضیه کوی دانشگاه تا 88 تا برسیم به 96، کسی برانداز نبود. همه دنبال یک حقی از خودشون میگشتن که فکر میکنن در دل نظام باید اونو پیدا بکنن و گم شده. از جمله مثلا 88 که دیگه شاید بولترین اتفاق بود که مردم دنبال رأیشون بودن، یعنی هیچ کس نمیگفت من نظام رو نمیخوام، همه هم تایید میکردن که رفتن پای صندوق و رأی دادن و همونطوری هم که خامنه ای میگفت اصلا مهم نیست به کی رأی میدن، دارن به نظام رأی میدن، دنبال رأیشون بودن. از 96 به بعد یه مقدار قضیه عوض شد، مردم رادیکال تر شعار دادن، مردم اصل نظام رو هدف قرار دادن، ولی باز هم طرف حسابشون رئیس جمهور و رئیس مجلس و نماینده مجلس بود. اما این دفعه از توی این بیش از 70 روز، نزدیک به 11 هفته، ما میبینیم دیگه مردم تعارف رو کنار گذاشتن، مستقیما با رهبر انقلاب دارن دست و پنجه نرم میکنن، شعارها بر علیه علی خامنه ایه و علنا دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، چیزی که شاید در 96 و 98 هم میخواستن بگن ولی شاید روشون نمیشد بگن، شاید هنوز این فضا اینقدر باز نشده بود یا این جرأت به وجود نیامده بود. اما امروز در یک شرایطی قرار گرفتن که وقتی دارن میگن علی خامنه ای رو نمیخوان، شعارها همه هدفشون علی خامنه ای، ما اسمی به جز انقلاب نمیتونیم روش بذاریم. و توی همین اسنادی که منتشر شده اعتراف کردن خود مسئولین امنیتی نظام به بولتن خبرگزاری فارس که بله این یک انقلابه و حتی نزدیکترین شریکشون و حامیشون روسیه هم بهشون گوشزد کرده که مردم هم باور کردن در یک شرایط انقلابی هستن. و دوام این شرایط و ادامه این شرایط هم این رو بیشتر تونسته بهش قدرت و قوت بده. کما اینکه همونطوری که اشاره کردم ورود به مرحله اعتصابات و گسترده تر شدن اعتصابات خیلی زودتر از اون چیزی که شاید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فکرش رو میکرد به یک مهر تایید دیگری بود بر قوت گرفتن این انقلاب و پیشرونده بودنش و اینکه جمهوری اسلامی بیشتر به این نتیجه برسه که دیگه توان مقابله با این انقلاب رو نداره.
سپاسگزارم از شما آقای اسماعیل پور، با شما ادامه میدیم. در پی در واقع افشای اون جلسه ای که جانشین فرمانده بسیج با اصحاب رسانه نزدیک به حکومت داشت، ما متوجه شدیم که نیروهای انتظامی دچار در واقع فروپاشی روحی روانی شدن و وضعیت مناسبی ندارن. آیا ما شاهد ریزش‌های گسترده در نیروهای نظامی خواهیم بود؟
فارغ از یک بخش از نیروهای انتظامی که سرکوبگران هستن که آموزش دیدن به صورت یگان ویژه هستن، یگان سرکوبگر هستن، بخش بدنه نیروهای انتظامی که وجدانی هم اگر وجود داشته در بینشون طبیعتاً با ریزش روبرو شدن و ما حتی شاهد خرابکاری‌های شرافتمندانی در کلانتری‌ها در بالاخره اون سیستم انتظامی بودیم. از طرف دیگه حتی ما شاهد امتناع همکاری از سوی برخی از سیستم‌های مرتبط با نیروی انتظامی بودیم. مشخص هست که دستگاه امنیتی نیروی تربیت میده که تا پایان جانشون هم و تا پایان جان گرفتن مردم هم ادامه میدن. اما واقعیت اینه که دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی اونقدر به نوعی میشه گفت انگیزه به اینها نمیده که اینها از بخشی از اینها ریزش نکنن. طبیعی هست که در یک سیستم دیکتاتوری مستبدانه سرکوبگر بخشی از نیروها به دلیل منفعت طلبیشون و یا اون معاشی که از اونجا میگیرن و وابسته به اون معاش هستن رفتارهای نامعقول و ضد مردمی انجام بدن و یا انگیزه های شخصی دارن که اینها به نوعی میشه که در بحث شهوت قدرت و اون انگیزه های بیماری روحی روانی دیده میشه. اما بخشی از این جامعه نیروی انتظامی کسانی هستن که خب نسبت به اتفاقات اخیر در به خصوص حداقل این 70 چند روز اخیر شاکی هستن. این بخشی هم البته از دی آبان ما شاهد تغییراتی محسوسی در اونها بودیم. اما واقعیت اینه که یک طبقه یک قشری مشخصی از این گروه نیروی انتظامی هرگز به نوعی میشه گفت ریزش نخواهند کرد، چون اینها به نوعی در شریک در جنایت هستن و نگران محاکمه شدن خودشونن و به خاطر این مسئله در یک جنگی خودشون رو میبینن. اما همونطور که اشاره کردم بخشی از این جامعه نیرو انتظامی، اون بالاخره کسانی که در این کار سالها سرن کار میکنن، شغلشون این بوده، یا انتظامی هستن یا راهنمایی هستن و یا در شعب دیگر بحث نیروی انتظامی دارن کار میکنن، قطعا ما نمیتونیم بگیم اینها وابسته رژیم هستن و در درون رژیم هستن. کما اینکه میگم همونطور که رفتارهایی مثل خرابکاری شرافتمند دارن وجود داشته. اما نکته اینجاست که بیشترین نیروی سرکوبگری که ما شاهدش هستیم مزدوران بسیجی و سپاهی هستند. یعنی این سرکوبگر به جز اون بخش یگان ویژه یگان سرکوبگر و یک بخش کسانی که مشکلات روحی روانی دارن و ضد مردم هستن و یا تصفیه حساب‌های شخصی دنبالشون هستن، خب یک بخش عمده قضیه در اختیار سپاه هستش و نیروهای بسیجی که اینها ایدئولوژیک هستن، اینها اصولا مغزی در سر ندارن که تعامل کنن و تفکر کنن، به همین خاطر در پی کشتار مردم مثلا همون. البته اینو از یاد نبریم که ما نسبت به رویکرد نیروی انتظامی در به طور مثال خوزستان در 98 نمیتونیم هیچ وقت کارنامه اونها رو به نوعی پاک کنیم و یا حتی بهشون امتیاز تخفیف بدیم یا چیزهای دیگری. یک سری وقایعی در تاریخ نیروی انتظامی به صورت ننگ ماند و این ننگ صرفاً با عدالت و اجرای محاکمه به نوعی میشه گفتش میشه در موردش صحبت کرد ولا غیر. اما اینکه نیروی انتظامی اینکه سیستم از این شرایط نیروی انتظامی نگرانه صرفاً مبحث خود نیروی انتظامی نیست، میزان مشارکت مردم در خیابان هم مطرح میشه. ببینید اگه در گذشته بود همین میزان نیروی سرکوبگر، نیروی یگان ویژه به قول خودشون ضد شورش، شاید میتونست به نوعی با این خیزش‌های مردمی مقابله کنه کما اینکه کرد در گذشته. اما چون وسعت اعتراضات رفته رفته داره بیشتر میشه، دامنه اعتراضات به شهرهایی کشیده میشه که اصلا به در خیال رژیم هم نبود، چه برسه برنامه‌ریزی کنه برای اینکه اونجا رو مقابله کنه، به همین دلیل کمبود نیرو پیدا کردن. صرفاً هم ریزش نیرو نیست، یعنی یک بخشی که دارن وجدان داشتن و همچنان همکاری میکنن و یا حتی در میانه خیزش سعی میکنن به هیچ عنوان همکاری نکنن، حتی درگیر بشن با نیروهای دیگر. اما حقیقت ماجرا اینه که ما باید مقایسه کنیم میزان مشارکت مردم و تعداد نیروهای سرکوبگر، به همین خاطر نگران هستش و نسبت به ریزش هایی هم که صورت گرفته بیشتر ترس میشه. طبیعی هست، مثل اینه که یک تیمی 10 نفر باشن، ترس دارن در مقابل یک تیم 30 نفره، وقتی 5 نفر میشن این ترسشون چندین و چند برابر میشه و به همین خاطر اون نگرانی هاشون رو بیشتر در اون جمع های خصوصی مطرح میکنن که یک فکری بیاندیشن. البته من هرچه به جمهوری اسلامی فکر میکنم که آیا راه حلی میتونه پیدا کنه، در نتیجه فکر میکنم هیچ اینها راه حلی هم پیدا نکردن و نخواهند کرد، چرا که جامعه به سمت دیگری پیش میرود.
سپاسگزارم. در همین بولتن محرمانه که برای حسین سلامی تهیه شده بود، عمیقا شما میتونستید متوجه بشید که خامنه‌ای چقدر درمانده و تنهاست. ضمن اینکه در مورد ریزش نیروهای مسلح خیلی اهمیت داره، مثلا در انقلاب رومانی چاوشسکو اون دستگاه امنیتی ازش حمایت میکرد، ارتش در مقابلش ایستاد، در مورد مصر ارتش به مبارک پشت کرد در تونس به همین صورت. یعنی برای گذار راحت تر از جمهوری اسلامی خیلی این ریزش نیروها اهمیت داره. امیدوارم به اون مرحله از انقلاب جاری هم برسیم. آقای حافظی
نیرو نظامی نیست، پس روانی این موضوع هم خیلی تأثیر میذاره رو خودش، سیستم نگران هستن تا حتی بحث میدانیش
همینطوره. اصلا میگم در این جلسه که فرمانده جانشین فرمانده بسیج داشت یا این بولتن محرمانه‌ای که منتشر شده، کاملا میشه این ترس ها رو مشاهده کرد. سپاسگزارم از شما. آقای حافظی، در همین جلسه محرمانه‌ای که داشتن و صوتش منتشر شده، اعلام میکنن که در 21 استان شاهد اعتصابات از 70% تا 100% بودن. اهمیت اعتصابات چقدره؟ همین الان ما در واقع شاهد هستیم که کامیونداران اعتصاب میکنن. فکر میکنم اعتصاب کامیونداران به مراتب اثرات بزرگتری داشته باشه تا اعتصابات بازار. نظر شما چیه؟
ما یک پله از انقلاب بیایم پایین تر، بریم تو وضعیت اعتراض. ما میبینیم توی کشورهای مدرنی مثل خیلی از کشورهای اروپایی هم وقتی که مردم به یک موردی اعتراض دارن و میخوان این اعتراضشون رو به دولت بفهمونن و نتیجه بگیرن ازش، با اعتصاب شروع میکنن. و یکی از بخشهایی هم که همیشه به مردم میپیونده توی اعتصابات، از جمله مثلا این مورد رو ما توی فرانسه خیلی توی سالهای گذشته دیدیم، کامیوندارا هستن. یعنی سیستم حمل و نقل کشور رو متوقف میکنن و دولت ها مجبور میشن به حرف مردم گوش کنن و خواسته هاشون رو تامین بکنن. این اتفاق توی ایران در یک شرایط انقلابی افتاد. شما مصر رو مثال زدید، در قاهره موقعی که مردم اومدن توی میدان تحریر رو نشستن، تمام بازار قاهره تعطیل شد و قاهره رفت توی اعتصاب. هیچ حرکت اقتصادی اونجا شکل نمی گرفت و منجر به پیروزی مردم شد. بحث اعتصاب ها در ایران هم اگر خاطرتون باشه از هفته دوم این انقلاب از شرکت نفت پاسارگاد در آبادان شروع شد که راننده های بخش حمل قیر اعتصاب کردن و 4 روز پشت سر هم هیچ قیری بارگیری نشد. از اونجا به پتروشیمی ها کشیده شد، به صنایع گازی در اسدویه کشیده شد، به شرکت نفت بندرعباس کشیده شد، وارد صنایع فولاد شد. و ما نباید فراموش کنیم ایران به دلیل مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، که اگر بشه اسمش گذاشت مدیریت چون همه چیز دارن به جز مدیریت، در 4 دهه گذشته به ورطه‌ای رفته که الان تنها به درآمدش صنایع نفتی و فولاده. یعنی ما دیگه کشاورزی برامون نمونده که بخوایم ازش درآمدزایی کنیم یا حداقل ما رو به محصولات خارجی وابسته نکنه، یا باغداری و دامپروری دیگه نداریم، صنایع دست پایین تر دیگه نداریم، فقط صنایع نفت، فولاد، گاز و پتروشیمی برای ما بوده. و وقتی اعتصابا وارد این صنایع بشه، حتی برای چند ساعت یک مرکز نفتی مثل مثلا پالایشگاه نفت آبادان که باید روزی حداقل 440 هزار بشکه نفت رو تامین بکنه، 6 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت بره توی اعتصاب، این از اون خروجیش کم میشه و به تبع صندوق جمهوری اسلامی یا به جیب جمهوری اسلامی فشار میاره. جمهوری اسلامی این پول رو چه کار داره میکنه الان؟ هزینه میکنه برای سرکوب مردم. در تمام این سالها هزینه کرد برای جنگهای نیابتیش در کشورهای اطراف مثل سوریه، مثل لبنان، فلسطین، عراق و یمن. الان داره هزینه میکنه برای سرکوب مردم، به کسانی که توی خیابون دارن مردم رو میزنن و مردم رو میکشن برای حقوق میده. این اعتصابها خیلی از نظر اقتصادی بهش فشار میاره. حالا شما فکر کنید کامیوندارها وارد این پروسه اعتصاب شدن. اگر فرض رو بر این بذاریم که جمهوری اسلامی با فشارهایی که میاره به کارگرهای صنایع نفتی و صنایع فولاد بتونه اونا رو مجاب بکنه و وادار بکنه که به کارشون ادامه بدن، ولی کامیوندارها در اعتصاب باشن، عملاً چرخه تولید میخوابه. چون اینا تا یه حجمی رو میتونن تولید کنن توی مخازنشون ذخیره بکنن، از اون به بعد اگه تولید کنن جایی برای ذخیره کردنش ندارن. کامیون ها هم که حمل و نقل رو انجام نمیدن. و یک مثالی که من همیشه میزنم، میگم این کامیون ها و این سیستم حمل و نقلی که توی کشورها هست مثل جریان خون توی رگ هاست. این جریان خون موقعی که کامیون ها متوقف بشن متوقف میشه و باعث میشه که این روند اعتصاب در صنایع هم قوی تر بشه. سال 96 رو حتما خاطرتون هست، موقعی که کامیوندارها اعتصاب کردن چه تبعاتی داشت. ویدئوهایی رو خود جمهوری اسلامی منتشر میکرد از نانوایی که آرد نداشت نون بپزه، از مرغداری هایی که جوجه هاشون به خاطر اینکه دانه بهشون نرسیده بود داشتن تلف میشدن، از دامپروری ها، از محصولات کشاورزی که داشت از بین میرفت، زیر آفتاب مونده بود و هیچ کامیونی نبود اینا رو جابجا بکنه. و قطعاً در بحث اعتصاب ها درست اعتصاب در مراکز نفتی بسیار مهمه، خیلی مهمه، ولی اعتصاب کامیوندارها قطعا میتونه رأس اهمیت باشه در بحث اعتصابات. چون اگر اینها فعالیتشون رو متوقف بکنن، اتوماتیکوار تولید هم متوقف میشه، چون دیگه جایی برای ذخیره تولید نیست تا کامیوندارها رو بخوان راضی کنن برای جابجا کردن اینها.
سپاسگزارم از شما اسماعیل پور. با شما ادامه میدیم. در این اسناد منتشر شده، در این بولتن محرمانه‌ای که برای حسین سلامی تهیه شده، ما شاهد هستیم که خامنه‌ای به اژه‌ای دستور داده که با لیدرها به شدت برخورد بشه، به کسانی که به قول اونها صحنه‌گردان این اعتراضات هستن به شدت برخورد بشه. ضمن اینکه اشاره شده ترس مردم از نیروی انتظامی ریخته دیگه، اینها در واقع اون هیولاهایی نیستن که مردم ازشون می‌ترسن. در واقع پیامد این ریختن ترس و این شجاعت چیه؟
اجازه بدید خب من روزهای اول این اتفاقات رو یه مرور کنم و نگاه خودم به این اعتراضات رو بگم. خیزشی که بعد انقلابی شد، شروع کنم جواب این سوال در درون این پاسخ من هستش. روزهای اولی که ما تلاش کردیم بحث دفاع مشروع مطرح کنیم و یا خرابکاری شرافتمندان رو مطرح کنیم، حقیقتا انتظار اینو نداشتیم که ما با یک جامعه روبرو بشیم که فراتر از حتی این موضوعاتی که ما اعلام کردیم قدم بردارن و به سمت حمله متقابل هم پیش برن. یعنی جامعه پذیرا این بود، یعنی پتانسیل های اینو داشت که در 44 سال چون ظلم شده بود بهش و نسل جوان و نسل نوجوانی که خب جهان رو میشناخت از طریق تکنولوژی، از طریق پدر مادرهایی که 44 سال تحت ستم و آزار حکومت بودن و تربیت یافته این خانواده ها بودن، در نتیجه یک جامعه مطیع محسوب نمی شدن. این جامعه مطیع از روز نامطیع از روزهای اول نشان داد که به قول خیلی از بچه های توییتر کد تن کی هستش و چه کسی میتونه اینجا مسئولیت این قضیه رو بگیره. خیابان از آن مردم شد، خیابان از آن مردم شد و ما شاهد این بودیم که حتی شهرهایی به قول معروف گفتنی در دست مردم کاملا قرار گرفت. این تاب و شکنی ها باعث شد که خیابان هرگز رها نشه. ما حتی در سه بحرانی که داشتیم نهایتا 3-4 روز خیابان ها خالی بودن و در همه روز در این در 70 و چند روز شاهد حضور مردم بودیم. این موضوع که جامعه جوانان نوجوانان ترسی از رژیم ندارند رو ما بارها در زبان مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم. مثلا میگفتن ما اکثریت بازداشت شدگان زیر 18 سال، 19 سال، 21 سال هستن و اینها اونجا هم اناد میکنن، یعنی در زمان بازجویی ها اناد میکنن. ما شاهد این هستیم که یکی از کسانی که بعد از بازداشتش خب آزاد شده بود و میگفت من اونجا باهاشون لجبازی میکردم و اینها هیچ وقت نتونسته بودن منو کنترل کنن، فایل صوتیش هست. یا مثلا به طور مثال کسی که خب اتفاق یک حادثه ایجاد شده بود، چند تا از این مامورا دچار مشکل شدن، گفته بود اگر من باز هم در خیابان باشم باز هم مامورا رو خواهم زد. یعنی اتفاقاتی که در این چند وقت رخ داده نشون از این میده که این نسل برخلاف نسلهای ما و یا پیش از ما اصولا تابه نیست، اصولا نگران این نیست که چه اتفاق رو خواهد، چون میداند در پس این اتفاقات آزادی هست. ماها این ذهنیت رو واقعیتش رو میخوایی نداریم، باید اعتراف کنیم. ماها اون زمانی که مبارزه میکردیم نمیدونستیم که کی اینا سقوط خواهند کرد، ولی در حال حاضر جوان ها و نوجوان ها شمارش معکوس گذاشتن برای این رژیم. یعنی این اتفاق کاملا تغییر کرده. اونها با ذهنیت این قطعا انقلاب نتیجه خواهد داد که نتیجه هم خواهد داد به میدان اومدن. سر همین مسئله نه تنها نگرانی از نیروی انتظامی، نیروی سپاه و چیزهای دیگه نشد، بلکه یک خشم درونی در وجود اینها بود و انگیزه های دادخواهی و انتقام از اینها، از این مامورا و از نیروهای سرکوبگر، نیروی انتظامی و دیگران وجود داشت. ما دی و آبان رو شاهد بودیم. ما شاهد اتفاقاتی در از همون روز اول شورش 57 تا به امروز بودیم. در نتیجه مردم دیگه پتانسیل نداشتن که دیگه صبوری کنن و یا در مقابل این رژیم حالا بگن این دفعه اشکال، دفعه بعد مبارزه کنیم. دیگه به جان به لب شدن و اومدن به خیابون. اینکه چطور این اتفاق افتاده، تغییر همون استراتژی، تغییر تاکتیک و استراتژی بود. در گذشته مردم به خیابون می اومدن، در یک خط مشخص بودن، در یک خیابان مشخص، در یک ساعت مشخص حضور داشتن و می اومدن. اینها زور آزمایی میکردن، طبیعتا به خاطر اینکه رژیم سلاح داره، رژیم نمیدونم یک نگاه بالاخره اون استراتژی ایجاد ترس داره. خب ما از هم میپاشیدیم، اتفاقاتی میافتاد که منجر به بالاخره عقب نشینی ما میشد. اما چون مردم هوشیار شدن، چون مردم فهمیدن چجوری میشه با آخوندها مبارزه کرد، اومدن تاکتیک محل محور رو ایجاد کردن. اومدن دیگه گفتن که ما دیگه وای نمیسیم که بگیم نترسید نترسید، ما با همه هستیم. شعارشون خطاب به رژیم بود که بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. دیگه حالت چیز نداشت، حالت روانشناسی هم اگه بخوایم نگاه کنیم ترس درون رو عیان نمی‌کردن با یک سری شعارا، بلکه ایجاد ترس به دشمن می‌کرد. اتفاقی که افتاد این بود که در خیابان مردم وارد جایی شدن، وارد مرحله‌ای شدن که دیگه نیروهای سرکوبگر نگران شدن. ما اومدیم استراتژی موضوع‌شناسی رو در فضای مجازی گسترش دادیم. این باعث شد خانواده‌هایی که فرزندانشون در به خاطر یک به قول معروف یک مشت دلار وارد خیابان برای سرکوب و کشتار مردم شدن، مانع حضور نیروهای سرکوبگر بشن. ترس در جان آنها افتاد که فردا پس فردا قرار محاکمه بشن و اینها عقب کشیدن. همه اینها در کنار هم این نشون میده که خب واقعا اینها الان در خیابان میترسن، اینها نگران هستن که خیابان چه خواهد شد، در پس انقلاب چه خواهد شد. به خاطر این مسئله دست بالا این بار دست مردم. یعنی این دفعه جوان‌ها و نوجوان‌ها کسانی بودن که اتفاقاً به استراتژی سوم یعنی حمله متقابل فکر کردن و پاسخ هم گرفتن از این موضوع. در زمانی که به طور مثال کشتار کردن در کردستان در شهرهای مختلف، از جمله زاهدان، زن و مرد اومدن کنار هم دیگه ایستادن، چون فهمیدن اگر یک جایی تنها بماند احتمال اینکه اون ایجاد ترس کنه، سرکوب شدید کنه وجود داره. و به خاطر این مسئله ما شاهد این بودیم که در جاهای مختلف در تهران مثلا یک منطقه نبود، اینا مجبور شدن نیروهاشونو پخش و پلا کنن و من موضوعات مختلف است. من فقط میخوام اینو بگم که ایجاد ترسی که در نیرو انتظامی رخ داد و یا در سپاه و نیروهای بسیج و دیگران به دلیل این بود که تغییر تاکتیک دادیم و مشخصا این بار ما حمله کردیم، اجازه ندادیم اونها فقط ما رو بکشن و هیچ آبی از آب تکون نخوره و تموم بشه.
سپاسگزارم. اتفاقا در همین بولتن محرمانه به نقل از خامنه‌ای اومده که باید بسیج محلات فعال‌تر بشه و اینها تیم‌های در واقع امنیتی در محلات تشکیل بدن، چون ما بهتر بگیم مردم ایران استراتژیشون رو عوض کردن و اعتراضات عموما محل محور. سپاسگزارم از شما. آقای حافظی با شما ادامه میدیم. آقای حافظی، ما شاهد بودیم که خامنه‌ای بارها از احوال مادی برای اعتراضات جایی در کشور استفاده کرده تا اون رو در واقع تمام شده تلقی کنه و به هوادارانش انتقاد نفسه. این در حالیه که در این بولتن محرمانه‌ای که برای حسین سلامی تهیه شده نوشته شده که خامنه‌ای، به نقل از خامنه‌ای آمده که خامنه‌ای انتظار نداره که این اعتراضات به این زودی تمام بشه. این علت این دوگانگی چیه؟ چرا خامنه‌ای سعی میکنه در حضور هوادارانش حرف دیگه بزنه ولی در پستو و در واقع جلسات خصوصی حرفای دیگه میزنه؟ و پیامد این اعتراف چیه؟ این اعترافی که کرده و این پیامدش چیه؟ اعترافی کرده این اعتراضات قرار نیست به این زودی تموم بشه، این چه پیامدهایی داره؟
ببینید، علی خامنه ای یک فردیه که توی این سالهایی که حداقل نسل من یادمون میاد و واکنش هاشو به اتفاقات دیدیم، یه آدم ترسوه. در زمان جنگ هم موقعی که رئیس جمهور بود و اعلام میکردن که قرار علی خامنه ای بره خط مقدم و دیداری داشته باشه با سربازها و بسیجی‌ها و اینا، هیچ وقت ما ندیدیم که علی خامنه ای به خط مقدم بره، چون واقعا میترسید. در چند خط پشت خط مقدم میرفت، چهار تا عکس و فیلم و اینا تهیه میشد و برمیگشت. در تمام این سالهایی هم که رهبر بوده، هر وقت اتفاقی افتاده که مردم اومدن توی خیابون، نیومده جلوی صف بایسته، پشت صف ایستاده، نفرات دیگر رو فرستاده جلو. شاید روشن‌ترین مثالی که من بتونم الان بزنم دی 88، 9 دی 88، موقعی که بعد از اون نماز جمعه اومد و صحبت کرد که من تن علیلی دارم و جان ناقابلی دارم و از مردم خواست بیان تو خیابون و نظام و دین و اعتقاد و همه چیز رو نجات بدن، که موفق هم شد توی اون بره. ولی در این 8 هفته‌ای که مردم توی خیابونن، جمهوری اسلامی دوبار میخواسته دوباره این تکنیک رو به کار ببره، اما هر دو مرتبه دیدیم که نتونستن اون جمعیتی رو که مد نظرشون جمع کنن و به دلایلی که خودشون هم میدونن دروغ بود این تجمعات رو باطل اعلام کردن. یکم برگردم عقب‌تر، 3 خرداد، یعنی یک روز بعد از واقعه ریزش متروپول، 3 خرداد سال جاری، که در استادیوم آزادی اینا قرار بود جشن سلام فرمانده بگیرن، همونجا هم ما دیدیم که اینا یک استادیوم آزادی رو هم نتونستن پر کنن و این نشون میده که جایگاهی دیگه در بین مردم ندارن. طبیعتا این به ترس علی خامنه ای اضافه میکنه. و اینی که شما میگید چه تبعاتی داره، ببینید، افشای این اسناد و افشای این بولتن حجت رو تمام میکنه با کسانی که در بدنه نیروی انتظامی، در بدنه نیروی سرکوب، همچنان این احتمال رو میدادن که ممکن باشه این بازی به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. الان دیگه مطمئن میشن که جمهوری اسلامی خودش هم به این باور رسیده که کارش تمامه، داره درخواست میکنه. حداد عادل داخلی اسناد هست دیگه، گفته که ما باید تجمع چند میلیون نفری شکل بدیم و خودشون میدونن نمیتونن این کارو بکنن. و من فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که افشای این اسناد، خاصه این بخشی که شما در موردش پرسیدید، در پی خواهد داشت اینه که ما از این به بعد شاهد ریزش بیشتری در بدنه نیروهای سرکوب و نیروهایی که الان سمت حکومت هستن خواهیم بود.
سپاسگزارم. شما برمیگردیم. ما اسماعیل پور جمهوری اسلامی در دی ان ایش آمریکا ستیزه، اصولا خودش رو، هویت خودش رو، گفتمان خودش رو آمریکا ستیزانه و اسرائیل ستیزانه معرفی میکنه. ما شاهد هستیم بعد از اینکه تیم فوتبال از تیم ملی آمریکا شکست میخوره، در سراسر ایران مردم دست به شادی میزنن برای حکومتی که در واقع در دی ان ایش آمریکا ستیزی نهفته است. این چه پیامی داره؟
دقیقاً بحث آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای برمیگرد به اخوان مسلمین و اون اندیشه‌های اخوان مسلمینی که از حسن ایجاد میشه، از حمنای ایجاد میشه و طبیعتاً جمهوری اسلامی یک روی کرده به شدت ضد آمریکایی داره و حتی این موضوع در بیان و در گفتار و در عمل و خیلی چیزهای دیگه هم اثبات شده، هرچند جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی ضعیف و ناتوان همیشه نسبت به کدخدای دنیا یعنی ایالات متحده آمریکا در پشت پرده در درهای بسته سر تعظیم میاره و همیشه سعی میکنه چاپلوسی اونو بکنه و یا امتیازات حداقلی ازش بگیره، هرچند میخواد باز هم به نوعی خودش رو یک قدرت نشون بده، ولی خب ما شاهد این هستیم که توانی در وجود جمهوری اسلامی نیست. اما اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد مبنی بر حضور مردم در کف خیابان در ادامه همون انقلاب هست، یعنی مردم مطلع از آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای هستند. ببینید مثلا همه در موضوع اسرائیل و مردم اسرائیل، دولت اسرائیل و مردم ایران شاهد یک همبستگی خوبی هستیم، شاهد یک اتفاق خوبی هستیم و بارها در مورد پل دوستی میان مردم ایران با اسرائیل صحبت شده و همیشه ما شاهد این موضوع بودیم. پس اتفاقی که میفته اینه که هرچه حکومت مخالفش باشه مردم موافقش هستن و مطمئنن در جایی میستن که سمت درست تاریخ هستش. اما اینکه مردم در پس به نوعی میشه گفت بازی که ایالات متحده برنده شد در مقابل تیم ملاها و یا تیم جمهوری اسلامی، چند تا گزاره هست. یکی اینکه مردم به دنبال خیابان بودن، یعنی درست از باخت جمهوری اسلامی خوشحال شدن، لزوما به معنای نیست که از پیروزی ایالات متحده یعنی خوشحال هستن، هرچند خب واقعا بخشی نشان دادن خوشحالیشون رو، اما هدف این نبود، یعنی هدف بحث نتیجه بازی نبود، هدف خیابان بود و به خاطر مسئله پوسترهای منتشر شده بود مبنی بر باخت یا برد این بازی فرق نمی کند به چه نفعی باشد در خیابان باشیم. این رو رژیم از قبل مطلع بود، یعنی دستگاه امنیتی رژیم میدونست که اصلا برای مردم فرقی نمی کند که چه کسی برنده شد، اصلا جمهوری اسلامی برنده می شد قطعا به این فکر میکردن که مردم یک برنامه‌ای برای مسابقات بعدی داشته باشن که اعتراض خوشون رو برسونن، اگر میباختم خب مشخصا خوشحال بودن به خاطر اینکه تیم آخوندها باخته. اما چیزی که دستگاه امنیتی هم مطلع بود این که بود مردم میخوان در خیابان باشن، یعنی خیابان رمز پیروزی ماست و به همین خاطر اون بحثی که رژیم جمهوری اسلامی نگرانش بود در خیابان و بخاطر نیروهای امنیتی در خیابان حضور داشتن. موضوع بعدی اینه که خب جهان مشابه یک دهکده است که مردم دنیا با هم در تماس هستن و از امکانات هم دیگه بهره میبرن. جمهوری اسلامی سالها به خاطر همین پروژه آمریکا ستیزی مانع از هر گونه رشد در ایران شد. ببینید هرگز مردم فراموش نمی‌کنن که خامنه‌ای اعلام کرد که اون واکسن‌های آمریکایی به ایران منتقل نشه. واکسن‌هایی که در کل جهان پخش شده بود و تنها جمهوری اسلامی و کره شمالی بودن که نپذیرفتن و روسیه البته واکسن خودش رو منتشر کرد. اتفاقی که افتاد اینه که هزاران نفر اون موقع کشته شدن. مردم حافظه تاریخی اتفاق خوبی دارن. یکی از ایراداتی که من بارها در فضای مجازی میبینم اشاره میکنن که مردم حافظه تاریخی خوبی ندارن و فراموش میکنن، این صحت نداره، این فهم میکنن بازی امنیتیه که ما اون کینه هایی که مردم در دل خودشون دارن رو فراموش کنیم و یا به نوعی اونا رو تخفیف بدن و یا به نوعی کمش کنن این موضوع رو. پس موضوع فوتبال که در کف خیابان بودن یک تنها بهانه بود. موضوعات بسیار هست، از اینکه مردم دوست دارن به آمریکا سفر کنن، نمیدونم با جهان ارتباط داشته باشن، با یک حکومت تروریست همسو نباشن و در تحت قیومت این حکومت نباشن و و مسائل مختلف زیادیه. چیزی که بیش از هر چیزی در این خیابان برای ما مهم بود، در این روزهایی که گذشت مهم بود، این بود که مردم دوباره به خیابان آمدن با توجه به اون کشتاری که در زاهدان رخ داد، با توجه به کشتاری که در کردستان رخ داد و ما رو با خب شوک‌های خبری بسیار بدی روبرو کردن، کما اینکه در شب گذشته، در روزهای گذشته هم عذرخواهی می‌کنم، در بعد از بازی که رخ داد، دو نفر حداقل دو نفر در ایران کشته شدن توسط جمهوری اسلامی، یک نفر در شمال کشور، یک نفر در مهاباد. اینها نشانه ها این هست که مردم در هر لحظه، یعنی در انقلاب زندگی میکنن و زندگی خودشون توأمان شده با انقلاب و از هر بهانه‌ای و از هر به نوعی روزنه‌ای برای به نوعی فریاد خواسته هاشون و بیداد کردن و نخواستن این رژیم استفاده میکنن.
سپاسگزارم. خیلی از تصاویرم که منتشر شد، این نیروهای یگانه ویژه و امنیتی پرچم آورده بودن، گل و شیرینی آورده بودن، ولی تمام نقشه هاشون نقشه بر آب شد. سپاسگزارم آقای حافظی، با شما ادامه میدیم. آقای حافظی، شما در نظر بگیرید که تیم ملاها یا تیم فوتبال ملاها هم به انگلیس باخت، هم به آمریکا باخت و مهمتر از همه به مردم ایران باخت. این باخت این تیم چه پیامدهای روحی برای مخالفان نظام داره و چه اثری روی روحیه هواداران نظام؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خیلی بیش از این چیزی که شما گفتید باخت داخل این قضیه. جمهوری اسلامی روی جام جهانی خیلی حساب کرده بود. من اول این نکته رو بگم، مردم ایران عاشق تیم ملی فوتبالشونن، نه فقط فوتبال، عاشق تمام تیم‌های ورزشی ملیشون هستن. و واقعیت اینه که برای اولین بار این دوره ما یه تیمی رو داشتیم که این تیم ملی ما نبود، این تیم جمهوری اسلامی بود، تیم ملاها بود، یعنی درست شما گفتید تیم آخوندا بود. و جمهوری اسلامی حالا یه عده‌ای میگن که اومد یک بازی راه بندازه، مردم رو متنفر بکنه، که مردم بعد با خوشحالی برد اینا تو خیابون نرن، که من اصلا این قبول ندارم. یک عده‌ای هم میگن نه، می‌خواست کنترل کنه. در هر دو صورت ببینید، جمهوری اسلامی باخت این بازی رو. یه چیزی رو میخوام یه مقدار راحت‌تر بیان کنم. تمام توان جمهوری اسلامی در بخش شعور و درک و فهم از سیاست، همون تیتری بود که کیهان زد، که جمهوری اسلامی دو، نمیدونم تیم ملی ایران دو، یه همچیزی زد، آل سعود و آمریکا و اسرائیل و این و این و این و این شیش. ببینید تمام شعور اینا همینه، یعنی واقعا ما با یک حکومت باهوش، با سیاست باشه، اون روبرو نیستیم. اینا به خاطر همین اومدن یک برنامه‌ریزی هم روی جام جهانی کردن و این که حالا به این تیم اینا به آمریکا و انگلیس باخته یک بخش قضیه است. چرا من میگم اینا بیش از این باختن؟ ببینید، عربستان سعودی آرژانتین رو برد، ژاپن آلمان رو برد، استرالیا از گروهش صعود کرد، کره جنوبی، ژاپن و عربستان هم هنوز شانس صعود دارن و هر کدوم از این تیم‌ها نتیجه بگیره، باخت اینا ادامه دار خواهد و باخت اینها تا روزی ادامه داره که جام جهانی تمام شه. شما فرض کنید آرژانتین به فینال جام جهانی برسه، اینا تا اون روز هم دارن می‌بازن. یعنی همه میگن عربستان سعودی تیمی رو زد که اومده فینال، شما 6 تا از انگلیسی خوردید که مثلا ممکنه تو مرحله بعد حذف بشه. و همیشه جمهوری اسلامی همه ورزش ها رو سیاسی کرده، از اون حرکت شنیع و زننده شون که در تمام این سالها جوانهایی رو که به امید قهرمانی تمرین کردن، ورزش کردن، اجازه ندادن مثلا با ورزشکار اسرائیلی مبارزه کنن چون یک ایدئولوژی خیلی غلط داشتن. اینا همیشه ما دیدیم فلسطینی مسابقه میده با اسرائیلی ولی ایرانی نمیتونست مسابقه بده، تا این بار که دیگه اوجش توی جام جهانی بود و ابراهیم رئیسی هم به عنوان رئیس جمهور اومد در مقام یک مشاور فنی کارلوس کیروش اون سخنرانی مضحک رو کرد که مثل خیلی از سخنرانی‌ها دیگه فقط خودش متوجه شد که چی داره میگه، ما متوجه نشدیم. و اینکه اینا رو دست خوردن، مرتضی اشاره درستی کرد، مردم واقعا این دوره اصلا براشون اهمیت نداشت که تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی میبره یا میبازه، فقط این سوت پایان بازی ها براشون شد حکم یک فراخوان که بیان توی خیابون. چون اصلا دغدغه مردم ایران الان فوتبال نیست، دغدغه مردم ایران ورزش نیست، دغدغه مردم ایران گذشتن از جمهوری اسلامیه. یک دوست مشترک دیگه پیامک زده بود که حیف، ای کاش توی این شرایط نبودیم، این تیم میتونست به جاهای بهتر برسه. بهش جواب داده بود 4 سال دیگه توی همه رشته ها به جاهای بهتر برسیم. و این یه واقعیته. ببینید مردم ما اینو درک کردن. یک چیزی رو که ما باید به درکش بکنیم، بپذیریمش، اینه که دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. یک جمهوری اسلامی در ایران الان وجود داره که خیلی هم ضعیف شده و در آستانه فروپاشیه و هر برنامه ریزی هم که دارن میکنن، هر ترفندی هم که دارن به کار میبرن، اینا ترفندهای نخنما شده یه که مردم در این 14 بارها تجربهشون کردن و مردم تصمیم گرفتن، به خودشون قول دادن که دیگه این فریب ها رو نخورن، فریب تکراری نخورن از جمهوری اسلامی. و به خاطر همینه که میبینید این تیم با وجود این که همه دنیا بهش میگفتن تیم ملی ایران، به جایی میرسه که بسیاری از رسانه های غیر فارسی زبان هم در این روزها نوشتن تیم جمهوری اسلامی، دیگه ننوشتن تیم ملی ایران. اشپیگل و بیلد آلمان نوشتن تیم جمهوری اسلامی و این خیلی اتفاق مهمی بود که اینا این واژه ملی رو از این تیم گرفتن، یعنی مردم رو پذیرفتن نه حکومت. رسانه ها و دولت های دنیا دارن میشنون ببینن مردم ایران چی دارن میگن، دیگه کاری ندارن که حکومت ایران چی داره میگه. و اینقدر جمهوری اسلامی فشار آورد که یک فضای بسته رسانه‌ای در قطر به وجود بیاره، ولی باز ما میبینیم یک فرد ایتالیایی یک تیشرت تنش میکنه و شعار مردم ایران رو روی اون تیشرت نشسته و میره توی زمین ورزش و تمام برنامه ریزی و هزینه های میلیاردی جمهوری اسلامی رو در عرض چند ثانیه به باد میده و همون عکس میشه پربازدیدترین عکس روز جام جهانی و همه مردم دنیا تازه متوجه میشن که چه اتفاقی تو قطر افتاده، چون واقعا خیلی ها نمیدونستن که چه محدودیت رسانه‌ای به وجود اومده و چطوری دارن همه را سانسور میکنن. ولی این اتفاق افتاده و باز هم تکرار میکنم جمهوری اسلامی فقط به انگلیس و آمریکا و مردم نباخته و کار تمام بشه، این باخت تا روزی که جام جهانی تمام بشه و حتی بعد از اون هم ادامه خواهد داشت.
بله، به عبارتی در حافظه جمعی ملت ایران هم میمونه. سپاسگزارم از شما. آقای اسماعیل پور، در نظر بگید که مشاهد فراخوان به اعتصاب و اعتراض در روزهای 14، 15 و 16 آذر هستیم، به نظر میاد ما دوباره شاهد قیام عظیم و گسترده در ایران باشیم مشابه سالگرد آبان خونین. چه صحبتی دارید، چه توصیه هایی دارید به کسانی که میخوان به خیابان برن و چه توصیه دارید به کسانی که در درونشون مخالف جمهوری اسلامی هستن اما هنوز به صف مخالفین در خیابان نپیوند؟
بذارید پس اجازه بدید از انتها به این پاسخ بدم. جمهوری اسلامی سقوط کرده. کسانی که به عنوان حامی جمهوری اسلامی یا حامی به نوعی میشه گفت سست جمهوری اسلامی هستن مطلع باشن که جمهوری اسلامی مشابه یک جنازه هست که فقط مراسم تدفین و تشییع مونده، تشییع و تدفینش مونده و چیزی برای سرنگونی اون نمونده. این شما هستید که میتونید در نزد وجدانتون و یا در دادگاه‌هایی که در آینده برگزار خواهد شد خودتون رو به نوعی میشه گفتش مبرا کنید و یا خودتون رو کسی از کسانی بدونید که هم عذاب وجدان دارن هم شریک جنایت بودن. اتفاقی که الان افتاده اینه که این عدالت اجرا خواهد شد. ببینید، این به معنای تهدید نیست، به معنای ایجاد ترس نیست. عدالت برای کسانی که شریک جنایت بودن محسوب میشه و قطعا کسانی که نصف و نیمه با حکومت هستن و هنوز فهم میکنن میشه در درون حکومت زندگی کرد، باید به این فکر کنن که چیزی برای به دست آوردن نخواهند داشت، به خاطر اینکه همه چیز رو از دست دادن، به خاطر اینکه این حکومت نامشروعی است. از منظر سیاسی اگه بخوایم بهش بررسی کنیم و بهش بپردازیم، میبینیم که این حکومت ذاتاً یک حکومت تروریست هستش و این جایگاه قانونی و وجهش حتی شرعیش خود شما اگر مسلمان هستید نداره و میبایست هر چه زودتر خودتون تبرئه کنید از این موضوع و همراه مردم بشید. این باز هم تاکید میکنم هشدار نیست، فرصت‌های آخره برای شما، این فرصت‌هایی که میتونه شریک بشید همراه بشید. اما یه قشر خاکستری هم هست که هیچ وقت سهیم جنایت نبوده، کسانی بودن که خودشون هم مورد ظلم قرار گرفتن حتی و بخشی هم البته مورد ظلم قرار گرفتن و اصلا سکوت دارن میکنن. این دو یعنی قشر خاکستری و قشری که زخم خورده و قربانی هست اما در میدان نیست. ببینید، اگر شما حضور داشته باشید با این جمعیتی که در خیابان هستن، قطعاً به خواسته خودتون خواهید رسید. یعنی یک کشور آزاد، یک کشور معقول، یک کشوری که شهروند توش وجود داره نه تبعه، کشوری که به نوعی به دنبال بیعت نیست، به دنبال رأی دادن هستش. ببینید، ما در جایی از تاریخ حضور داریم که یا میتوانید همراه با انقلابیون باشید یا کسانی باشید که به خودتون و کشورتون و به مردم خیانت کردید. من چرا میگم خیانت؟ به این خاطر که اگر جنایتکار باشید، خب مشخصه برای اینکه محاکمه نشید دارید راه فرار برای خودتون درست میکنید. اما کسانی که قشر خاکستری هستن و قشری که قربانی بودن، اگر در این شرایط سکوت کنن، به نوعی میشه گفت با خواست اکثریت جامعه همراه نبودن و یک جورایی غیر مستقیم و حتی مستقیم کمک رژیم کردید. نگران خودتون باشید، نگران سلامت رو روان خودتون باشید، چرا که در فردا روزی به اینها فکر خواهید کرد که حداقل 54 تا کودک رو رژیم در این 70 خورده ای روز کشته و شما با سکوتتون، با نبودنتون در خیابان مهر تاییدی بهش زدید و یا اجازه دادید که اونا قدرت همچنان داشته باشن. یکی این بخشه. اما بخش دوم کسانی که
آقای اسماعیل پور اگر ممکنه در حدود یه دقیقه بفرمایید، چون متاسفانه به پایان برنامه نزدیک باشیم.
اما در خصوص کسانی که در فراخوان هستن، اونها دیگه میدونن در خیابان چه کنن. زمان مصالحه، زمان مصالحه نیست و ما زمان حمله متقابل هست، زمان دفاع مشروع هست، زمان خرابکاری شرافتمندانه است و برای رسیدن به این موضوع میبایست تمام توانشون رو بذارید. خیابان رو از آن خودمون کنیم و در نشر حد اکثری فراخوان، مشخصا تاریخ ها مثل اون 24 25 26 آبان، امروز در 14 15 و 16 آذر ما در جمع مردم خواهیم بود برای کشته شدگان، برای ایران، و حتما میتونیم و هر چقدر این تجمعات زیاد باشه به سرنگونی رژیم زودتر نزدیک میشیم. مرسی از شما.
سپاسگزارم. صدا میکنم. سپاسگزارم از شما اسماعیل پور و شما آقای حافظی و همچنین بینندگان عزیز برنامه چالش. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.